تندیس.
طاعت و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند، قبول درگاه حق با ادامه برنامه ها از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. امیدواریم که آنچه تا به اکنون شنیدید مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه سیم و زر باشید با رویکرد نقد کتاب با حضور نویسنده کتاب بشنوید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هست.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب کوچه ی حاج نائب به قلم حسین زحمتکش زنجانی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای حسین زحمتکش زنجانی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمایی. عرض ادب و مهر دارم از سر شما سرکار خانم اساق‌تبار، تک تک نازنینان همراه و همدل، فرهیخته و دلاغاه که بر بلندای شبکه رادیویی فرهنگ برنامه سیم و زر رو برای شنیدن انتخاب کردن تا گام به گام یکدیگر پای به بوستان علم و ادب، معرفت و دانایی بگذاریم.
بسیار سپاسگزارم که یار و همراه ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، جناب آقای زحمتکش که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای زحمتکش سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و خدمت شنوندگان نازنین برنامه شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. حسین زحمتکش زنجانی متولد 5 شهریور 1360 در تهران است. دانش آموخته دکترای دانشگاه و سطح 3 حوزه علمیه قم، پژوهشگر دین و نویسنده ادبیات داستانی و تاریخ شفاهی در حوزه ادبیات پایداری. سابقه یک کسب رتبه در چندین جشنواره معتبر علمی و ادبی کشور را دارد، از جمله کنگره جهانی محمد صلوات الله علیه و جشنواره های علامه هلی، خاتم، هنر آسمانی، اخلاق تبلیغ دین و رضوی. به علاوه پیشتر در چندین دوره جشنواره های علامه هلی، علامه شعرانی و کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی و نیز نخستین دوره جایزه جهانی فلسطین و دومین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو داور بوده است. غیر از چندین مقاله علمی پژوهشی و همچنین کتاب‌های تحقیقی گفتارهایی در مطالعه دین
و راهبران اندیشه انقلاب تا به حال کتاب‌های مختلف ادبی نیز از او منتشر شده. کتاب‌هایی چون رومی روم، نیستان دی، روز به خیر آقای نویسنده، پرسه در پاییز، بوی نم بارود، بر بلندای تنگه، چوگانباز یهودی و کوچه حاج نائب که این اثر تازه ترین کتاب زحمتکش زنجانی است که آذر 1404 چاپ شد و در دسترس علاقمندان قرار گرفت. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه جناب آقای زحمتکش زنجانی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختواران جان که از زبان شما شنیدیم اثری در گونه ادبیات مهدوی، یک اثر بسیار متفاوت به نام کوچه حاج نائب رو این بار به قلم نویسنده‌ای آشنا به ویژه برای شنوندگان سیم و زر که ما پیش از این هم افتخار همکلامی با او را داشتیم، جناب حسین زحمتکش زنجانی. من هم خدمت ایشان عرض ادب و مهر دارم و چون به سنت برنامه آشنا هستید، برای اون عزیزانی که شاید هنوز این کتاب شما که خیلی داغ و تازه هم هست، یعنی تازه منتشر شده، جناب زحمتکش بزرگوار آشنا بشن، یک معرفی از بطر و متن داشته باشیم، میریم سراغ گفتگوی تخصصیمون. در خدمتم.
بله، خدمت شما عرض کنم که بله، نزدیک به 270 کتاب منتشر شده، یعنی هنوز کتاب داغ داغه و عرض کنم که چاپونش بین الملل زحمت چاپ کتاب رو کشیده. رمان کوتاه کوچه حاج نائب یک رمان مهدوی در بستری از اتفاقات مربوط به دوران طلبگی و حوزه علمیه، یعنی در واقع میخواد زیست یک طلبه حوزه علمیه رو روایت بکنه و در بستر اون اتفاقات خب بالاخره ما اشاراتی به یک ماجرای مهدوی هم خواهیم داشت. در واقع راوی کتاب یک راوی اول شخص و من راوی، منتها خب تفاوتش با راوی های اول شخص دیگه اینه که این در واقع راوی به شکل جریان سیال ذهن داستان رو روایت میکنه. راوی یک طلبه است که تازه سال اول طلبگی رو داره میگذرونه و فرزند شهید مدافع حرمه و عرض کنم که بسیار سعی میکنه که بنده به اون علاقه هایی که از قبل داشته زندگی خودش رو تطبیق بده با یک زیست طلبگی و زیستی که مرتبط میشه به حوزه علمیه. از این جهت در واقع کتاب میخواد اون حال هوا رو بررسی بکنه، به اون حال هوا میخواد بپردازه و به چالش هایی میخواد اشاره بکنه که مرتبط با در واقع دوران طلبگی میشه و عرض کنم که این طلبه اون چالش ها رو از سر میگذرونه و در یک ماجراهایی در یک جاهایی هم بالاخره داستان یک ربطی پیدا میکنه به اتفاقات مربوط به سفرش به جمکران و اون نیتی که داره، نظری که کرده که در واقع 40 سه‌شنبه رو به جمکران بره و بتونه با امام زمان ملاقات میکنه و اینجا خب اتفاقات میفته که بالاخره دیار خوانندگان باید کتاب رو بخوانند.
بله بله، بسیارم عالی، سپاسگزارم. خب بیش از این من دوستان عزیز شنونده رو در حقیقت معطل نگذارم، از سرکار خانم ساختوار تمنایی دارم برشی از کوچه حاج نائب جناب زحمتکش زنجانی رو قرائت بکنند، اثری که باز هم تاکید میکنم به تازگی منتشر شده، با این شکل از قلم جناب زحمتکش هم آشنا بشن. به بخش دوم گفتگو گام خواهیم نهاد.
مردم انگار، یا خیال می کنم مردم، شاید هم هنوز نمردم و بعدم می میرم. لحد را گذاشتند و چیزی نمانده زیر خروارها خاک دفنم کنند، بعد هم حتما رویش آب می پاشند و خوب لگد مالش می کنند و شاید هم نکنند. من که آن بالا نیستم. ذرات سرد خاک یک جوری باید به هم بچسبد دیگر، تا هوایی نباشد و دنیای بیرون با همه تعلقاتش برود پی کارش. جز چند خط باریک نور چیزی در برم نگرفته. چشمم سیاهی می رود و نوک دماغم می خارد. گرما امانم را بریده و نفسم به شماره افتاده و شاید هم نیفتاده. چه فرقی می کند؟ گوشم سنگین شده و الان که صدای شیون و زاریشان را انگار از فرسنگ ها آن طرفتر می شنوم، طعم شیرین زندگی را بیشتر از هر وقت دیگری احساس می کنم. بدجور بوی سبزی تازه می دهد این کاهگلی که به دیواره گور چسبیده. راست می گفتی ها، باغ فقط باغ ام نبات. تو همیشه راست می گفتی، هنوز هم راست می گویی. آنچه شنیدید بخشی از کتاب کوچه ی حاج نائب به قلم حسین زحمتکش زنجانی بود که تقدیم شما کردیم. همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگویشون رو با مهمان برنامه سیم و زر میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اسحاق‌تبار. جناب زحمتکش زنجانی عزیز، در کنار اینکه بسیاری از نویسندگان و داستان نویسان و رمان نویسان معاصر ما طی دو دهه اخیرین رو با قدرت بیشتری میگم فرار میکنن از خلق شخصیت‌های مختلف و متنوع، شما در یکی دوتا کتاب آخرتون خیلی بیشتر، کلن که مجموعه آثار شما شخصیت‌های مختلف و متعددی دارد، اما در یکی دو کتاب آخرتون تعدد این شخصیت‌ها رو بسیار بسیار بیشتر کردید. من راجع به شخصیت صحبت میکنم و نه افرادی که شاید خاکستری هستن یا نقش کاتالیزور رو در روایت‌های دراماتیک اثر شما دارن که فقط بیان یک فرایند رو تسریع بکنن و خودشون به قول معروف حالا دستخوش تغییری نشوند. شخصیتی که یک شناسنامه مجزا، زبان مجزا، عقبه مجزا، هویتی کاملا مجزا داره و به شدت کار یک نویسنده رو سخت میکنه که شما بخواهید این جهانهای متفاوت رو با گویش و بینش و روش و نگرش مختلف در یک روایت واحد قرار بدید. به همین سبب است، بازم تاکید میکنم، تو دهه اخیر نویسندگان ما بسیار فرار میکنن از این اتفاق. در نهایت دو یا سه شخصیت رو خیلی دست بالا در آثارشون خلق میکنن. بر جهان ذهنی و روحی حسین زحمتکش زنجانی چه میگذرد که این چنین خودش رو به عرق ریزان روحی میاندازه؟ حالا چوگانباز یهودی رو بگیریم، نیستان دی رو بگیریم، اینجا کوچه حاج نائب رو بگیریم، این همه شخصیت، تأکید میکنم شخصیت، که هر کدام جهان مستقل خودشونن و در نهایت در قواره یک کار واحد با مخاطب قسمت میشن. شما حتما دلیلی برای این اتفاق علاوه بر نقدی که گفتم دارید، از زبان شما بشنویم دلیل خلق این همه شخصیت رو.
بله، خیلی ممنونم از نگاه دقیق شما. ببینید، شخصیت از نگاه یک داستان نویس زمانی شخصیت میشه که تشخص داشته باشه، به این معنی که در واقع یک چارچوب نظری و فکری داشته باشه و دقیقا در اون چارچوب حرکت بکنه و داره بالاخره مختصات ذهنی و فکری خودش هم باشه، داره مختصات عملی خودش هم باشه،
بله، داره
یوزیتی
بله.
داشته باشه که شخصیت از درواقع شخصیت دیگه متکامل و متمایز و متفاوت باشه. از این جهت مثلا در واقع حتی اشیا هم گاهی میتونن شخصیت در داستان باشن، به شرط اینکه در واقع نویسنده بتونه به خوبی اون شخصیت رو بپردازونه و اونو در خدمت در اون ماهی داستان قرار بده. شخصیت زمانی جاودانه میشه که دقیقا کاملا مطابق باشه با در واقع زیست متشخصانه اون شخصیت. یعنی در واقع من فرضاً مثلا یک طلبه رو میخوام فرضاً روایت بکنم، اگر در واقع راوی داستان من یک طلبه باشه، من باید دقیقا تو در جهان زیسته اون شخصیت قرار بگیرم.
درسته.
تا بعد بتونم نویسنده را به عنوان نویسنده اون رو روایت کنم و به مخاطب خودم اون رو عرضه بکنم. اگر شخصیت برای من قابل باور و قابل دسترسی نباشه، قطعا برای مخاطب هم قابل باور نخواهد بود. اصلا در واقع با اون شخصیت نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. از اون جهت من تلاش این بود که اولا شخصیت هایی رو بسازم که باشون مانوس بودم، حالا از قبل در واقع باشون حالا اون سی داشتم به لحاظ اون تجربیات شخصی خودم، و ثانی هم اون ساخت شخصیت هم را با مطالعه باشه، یعنی در واقع دارم حول و حوش اون شخصیت مطالعه کنم، دقیقا جوانبش رو بشناسم و بعد اون رو در واقع بیام در داستان خودم معرفی کنم و بهش بپردازم. بعد شما ما زیاد این اتفاق افتاد چون اونجا شخصیت من یک یهودی بود و من لازم بود که والا یهود رو از قبل میشناختم، بنابراین عرض کنم که اون تحصیلاتی که از قبل داشتم، ولی خب باز نیاز بودش که در واقع برم و در واقع بیشتر یهود رو بشناسم. اینجا هم همینطور شد. اینجا هم در واقع من چون خودم با حوزه علمی ارتباط داشتم، لیست طلبی رو خیلی خوب میشناختم و از اینجا باز هم نیاز بود که برم بیشتر مطالعه بکنم و بیشتر بتونم با شخصیت خودم که راوی داستان منه ارتباط برقرار بکنم، برای اینکه قابل باور باشه. در واقع برای من چیزی که مهمه جاودانه بودن اون شخصیت و قابل باور بودن برای مخاطب.
و چقدر جالب، حالا چون این دو اثر رو نام بردید، من بله. این نگاه رو نسبت به نیستان دی و روز بخیر آقای نویسنده شما هم دارم. اما چوگانباز یهودی و کوچه حاج نائب به شدت تصویری هم نوشته شده. امیدوارم واقعا روزی ما شاهد حضور نگاه اقتباسی پررنگ تر شدن این نگاه و همراهی با این دو اثر باشیم. تاکید میکنم شاید نگاه من متمرکز بر چوگانباز یهودی و خاصه کوچه حاج نائب. سرکار خانم ساختباری، یک تمنای دیگر هم از شما داشته باشم، برشی دیگر از کوچه حاج نائب جناب زحمتکش زنجانی رو با دوستان نازنین قسمت بکنید به فصل سوم و پایانی برنامه گام می‌گذاریم.
حرف اله سه بود ای طلبه، واو و یاو و الف منقلبه. چیزی در برای ذهنم از هاج و واج قیافت شکل می گیرد. شکل که نه، مجسم می شود. خیالی مبهم، شبیه تارنکبوتی که مش تویش می اندازی و پارش می کنی و چندشت می شود از تارهای چسبیده به انگشتانت، به همان لزجی و به همان حال به هم زنی. طلبه؟ دهانت را چهار تاق باز می‌کنی و طلبه‌اش را انقدر کش می‌دهی که هجاهای بلند و کوتاه حنجرت می‌خورد به دیوارهای مرمری حیاط و زن‌های پا به سن گذاشته همسایه اینوری و آنوری از توی بالکن‌هایشان هر کدام چشمی می‌چرخانند و بعد هم که می‌بینند خبری نیست، خبر که هست، از آن خبرهایی که می‌خواهند نیست، سرشان را می‌دزدند و می‌لولند توی پستوی خانه‌شان، انگار که اصلاً نبودند و چیزی ندیدند و صدایی هم نشنیدند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب کوچه حاج نائب به قلم حسین زحمتکش زنجانی بود که تقدیم حضور شما کردیم. همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با جناب آقای زحمتکش زنجانی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار. اما من میخوام به بخش شاید اصلی یا همان ادبیات مهدوی این اثر مراجعه بکنم، چون شما رو از نزدیک هم میشناسم و میدارم در کنار تحصیلات عالیه دانشگاهیتون جناب دکتر، بخش و برشی از روایت زندگیتونم با جهان طلبگی و حوزه علمی گره خورده، تا چه حد خود حسین زحمتکش زنجانی داره نمایندگی میکنه همین قهرمان رو، و تا چه حد دغدغه های شما جناب زحمتکش زنجانی رو ما در آصف نورسته قهرمان اثرتون داریم رصد میکنیم؟ این عرض پایانی منه.
من در واقع نگاه هم به زندگی طلبگی آصف نورسته از دو جهت صورت گرفته. من میخوام در واقع از دو جهت به زندگی شخصیت طلبه نگاه کنم. اولا در واقع زندگی شخصی خصوصی این شخصیته، چون گرفتار یک عشقی شده در زندگی خودش که این عشق، حالا در واقع میگم مخاطب باید بخونه، خواننده باید بخونه این عشق به سرانجام میرسه یا نمیرسه، ولی این حقیقت هست دیگه. واقعا زندگی طلاب، زندگی حوزویان در حیات خصوصیشون ممکنه با سختی‌های در واقع دوچار باشه. بالاخره نوع نگاه بعضی ها ممکنه که چندان خوشایند نباشه و اونها وضعیت بشن. ببینید در واقع طلبه‌ای که لباس مقدس روحانیت رو به تن میکنه، خب بیشتر با این سختی‌ها و اون محدودیت‌ها دست و پنجه نرم میکنه. این زندگی شخصی این طلبه است که حالا خب مخاطب آصف نورسته ما هم در کتاب کوچی آشنایت یک شخصیت و مقابلشه که اصلا که ما حتی اسمش رو هم نمیدونیم چیه، و این در واقع عامدانه اتفاق افتاده. من اسمش رو نیاوردم برای اینکه بگم نگاه این طلبه برای من اهمیت داره، نه اون شخصیتی که مقابلش قرار میگیره. در واقع به عنوان کسی که میخواد مثلا عشقی رو ابراز بکنه، علاقه رو بشه ابراز بکنه و قصد ازدواج با اون رو مثلا داشته باشه، این یک بحثه. بحث دیگه در واقع اون حیات اخلاقی، حیات به قولی عرفانی این شخصیت
درسته
که در واقع ماده طلبه شده که بتونه به یک نقطه تعالی برسه دیگه، میخواد در واقع به یک نقطه کمال انسانی و عرفانی برسه. حالا در واقع راهش رو اینجوری بخواد پیدا بکنه که مثلا 40 شب بره به مسجد جمکران و عرض کنم که اتفاق براش بیفته بتونه با آموزه ها ملاقات بکنه. من در واقع 40 شب به عنوان نماد اینجا میارم. در روایات هم داریم، در واقع اصلا 40 شب خیلی مسئله مهمی نیست، اصلا موضوعیت نداره در روایات ما 40 شب. چیزی که برای ما مهمه اینه که در واقع اون سعی و تلاش طلبه رو نشون بده، اون در واقع فرد رو نشون بده که این میتونه در واقع با اون نیتی که داره، با اون در واقع هدفی که دنبال میکنه، آیا میتونه به ملاقات برسه یا نه. چه بسا کسی مثلا در واقع با همون شب اول اتفاق براش بیفته.
درست.
چه بسا مثلا کسی 40 شب بره و این اتفاق براش نیفته، کمه که ما در همین داستان هم داریم در واقع دوست آصف نورسته که اصلا در واقع این 40 شب رو از اون یاد گرفته. 40 شب میره و میاد، اتفاق براش نیفته، اتفاق حالش هم خیلی بد میشه و کلان در واقع چه وقت یک ناامیدی هم بهش دست میده. بنابراین اون در واقع رسیدن در واقع به اون نقطه کمال اصلا منوط به 40 شب و 30 شب و 50 شب و 10 شب نیست. چیزی که ما داریم فقط اینه که در واقع بایستی با خلوص نیت قدم برداشت، و من در واقع میخوام این رو در واقع مخاطب خودم القا بکنم به عنوان کسی که در واقع بالاخره در واقع زیست نویسنده ای زیست در واقع عرض کنم که مذهبی و طلبگی هم داشتم، اینو میخوام القا بکنم که خیلی در قید و بند اعداد و ارقام نباشیم. اگر در واقع بخوایم با خلوص قدم برداریم، خیلی
زودتر
از اینا میتونیم به هدف خودمون برسیم.
درود. بسیار بسیار خوش سعادت شدم جا به زحمت کش بزرگوار بار دیگر در قامت افتخار همکلامی با شما. مثل همیشه آرزومند اینم که آثار بیشتر با قلم زیبا و جذاب شما هم برای جامعه مخاطب و هم برای عزیزانی که کارهای تصویری و سینمایی رو تولید میکنن یا سریال ها بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره. آرزوی صحت و سلامت برای شما دارم، ملتمس دعای خیرتون هم هستم قربان.
منم از شما ممنونم، عذرخواهی میکنم مصطفی وقت شما و شنوندگان
بزرگواری مهربانید آقا.
امیدوار هستم که در واقع آثار مهدوی، من احساس میکنم که یک مدتی که بهش کمتر اقبال نشون داده میشه از در واقع درمیان نویسندگان ادبیات داستانی، این مقدار در واقع توجه بیشتر بشه. این کتاب رمان کوچه آژنر به گمان خود من طبق رصدی که حالا من در واقع حوزه نشر داشتم، اولین رمانیه که به زندگی یک طلبه با این شکل می‌پردازه، در واقع با این تفصیل در واقع وارد متن زندگی یک طلبه میشه. امیدوارم که رمانی از این دست، حالا هم در واقع توجه به زندگی حالا طلاب، توجه به زندگی دانشگاهیان، حتی در واقع توجه به زندگی اصناف فرهیخته ما بیشتر بشه.
امید
و نویسندگان ما بیشتر برن سراغ کمچین خلق کمچین آثاری، و سوی ما وامدار مهدی موعود هستیم دیگه. ما همه منتظر ظهور حضرت قائم هستیم. امیدوارم که رمان‌های مهدوی هم در کنار این بیشتر بشه. این خیلی کمک میکنه به اینکه در واقع عقاید ما و اعتقادات ما جهانی بشه.
درسته.
و از کنم که صادر بشه به کشورهای دیگه و هم در واقع بالاخره از کنم که باقی سوالاتی برای ماست و هم برای کسانی که کتاب رو میخونن. بازم از شما ممنونم.
بزرگوارید، بقایت هم همین گونه است. شما رو به خدا یگانه میسپارم قربان.
سلامت بشین.
یا علی، خدا نگهدار. از شما هم سرکار خانم ساختوار بسیار سپاسگزارم که بار دیگر این وقت و بخت رو به همراه سرکار خانم گودرزی تهیه کننده محترم برنامه در اختیار من کمترین قرار دادی تا بر بلندای اثری در گونه ادبیات مهدوی با شما نازنین شنوندگان همراه باشم. تا فرصت شنیدار بعد، همه شما عالی مقامان رو به خدای یگانه و منان میسپارم با امید ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف هرچه سعیتر. یا علی، و خدا نگهدار.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رادیو فرهنگ رسیدیم. جناب آقای خرمی، بی‌نهایت سپاسگزاریم که در این برنامه مانند همیشه همراه ما بودید. سپاس فراوان. از شما جناب آقای زحمتکش زنجانی بی‌نهایت تشکر می‌کنیم که دعوت ما رو پذیرفتید و همراه شدید با سیم و زر رادیو فرهنگ. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، تا برنامه آینده، بدرود.
خواستم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دوستای نازنینم، سلام.
اگه مسجد یه خاطره خوب توی زندگیتون ساخته، وقتشه روایتش کنید.
همون خاطره‌ای که هنوز باهاتون مونده.
صداتون رو تو 3 دقیقه ضبط کنید و برای رادیو فرهنگ بفرستید.
این صداها قراره از رادیو پخش بشه. بس این نوجوان با خاطره‌های موندگار هدیه بگیرن.
مدرسه برای ما جشن عبادت گرفت.
من وضو گرفتم و همراه مادرم شروع به نماز خوندن کردیم.
تا دیر نشده، خاطرات خودتون رو در پیام رسان بله به شماره تلفن 0993-7942-504 ارسال کنید.
پویش خانه دوست.
از جا میگم مسجدیم والله، این مایه افتخارمه. هر جا میگم مسجدیم والله، این امید و اعتبارمه. هر جا میگم مسجدیم والله، این زمزمه و شعارمه. یا الله، یا
پویش دعای عهد. در آستانه نیمه شعبان، وقتی دلها مشتاق دیدارند، فرصتی دوباره دست می‌دهد تا با دل و جان دعای عهد را زمزمه کنند. دعای عهد یادآوری عهدی است که هر کدام ما با صاحب زمین و زمان بسته است. بیایید هر بامداد دعای عهد را با معرفت بخوانیم و با حضور قلب زمزمه کنیم. یک عهد، یک دل، یک انتظار.